من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته به تبیین فرازهای پایانی وصیت‌نامه امام پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به سلوک سیاسی اجتماعی امام از دریچه خاطرات همسر و همسفر زندگی ایشان، یعنی بانو خدیجه ثقفی معروف به بانو قدس ایران، اشاره کنیم و با ابعاد و زوایای دیگری از شخصیت این مرد بزرگ آشنا شوید. پس با ما همراه باشید. خانم خدیجه ثقفی، همسر گرامی امام خمینی، از زمره شخصیت‌ها و بانوان تأثیرگذار در تاریخ ایران و اسلام است. ایشان علاوه بر اینکه در خصوصیات فردی و آراستگی به فضائل اخلاقی و کمالات معنوی بانوی نمونه بود، در زمینه برخورداری از آگاهی‌های اجتماعی روز و شناخت زمانه خیش نیز ایشان را میتوان جزء نوادر روزگار به شمار آورد. عظمت روحی، صبر و پایداری این بانو در برابر ناملایمات و مشکلات طاقت فرسایی که دست تقدیر برایش رقم زده بود شگفت‌آور است. هر انسان منصفی که تاریخ زندگانی پرفراز و نشیب ایشان را مطالعه کند بدون تردید اذعان خواهد کرد که اگر همدلی و همراهی خانم ثقفی با امام و مدیریت کم نظیرش در کوران حوادث و بحران‌ها و در برهه‌های حساس نهضت، چون شب دستگیری امام و ماه‌های جدایی و تبعید ایشان به ترکیه و شرایط سخت زندگی در عراق نبود، قطعاً حضرت امام به آن همه توفیق در خدمت به ایران و اسلام دست نمی‌یافت. بدون شک این بانوی مکرمه نقش عمده‌ای در همه مراحل زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی داشته است و از این رو حق بزرگی بر ملت ایران دارد. بانو خدیجه ثقفی می‌تواند یکی از بهترین الگوهای رفتاری برای هر بانویی باشد که می‌خواهد با فضایل انسانی و اخلاقی و اسلامی زندگی کند. بانو خدیجه ثقفی در سال 1292 هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. پدر وی آیت الله حاج میرزا محمد ثقفی از علمای بزرگ تهران بود که اجدادش تا چند نسل عالم دینی بودند. مادرش از طبقه اعیان و اشراف آن زمان بود و به همین دلیل خدیجه در خانواده ای مرفه رشد کرد. به عبارت دیگر نسب ایشان از یک طرف به علمای بزرگ دینی و از طرف دیگر به اعیان و اشراف کشور می رسید. 15 سال اولیه زندگی ایشان نزد مادر بزرگش که زنی متمول و در این حال مهربان بود گذشت. این دوره همزمان بود با ایام جنگ جهانی اول و این جنگ بهانه خوبی بود که مادر بزرگ که دیگر فرزندی نداشت خدیجه را نزد خود نگاهداری کند و پرورش دهد. زندگی مرفه کودکی و نوجوانی خدیجه باعث تنپروری و افول اخلاقی وی نشد، بلکه از آن به عنوان نردبانی برای رشد و ترقی علمی و معنوی خود استفاده کرد. او در نوجوانی به تحصیل علم همت گماشت و دوران دبستان و بخشی از دبیرستان را طی و برای یادگیری زبان فرانسه معلم خصوصی اختیار کرد. این اهتمام به دانش اندوزی در دوران ازدواج و همسرداری هم تداوم یافت و قوت گرفت و تا سالها و زمانی که 4 فرزندش به دنیا آمد نزد امام به طور مرتب و روزانه ادامه تحصیل می داد. به گفته بانو قدس، یکی از مشکلات ازدواج و هجرت به قم که رنجش می داد مسئله ترک تحصیل در تهران بود. در فضای سنتی که بسیاری از مردم ایران تحصیل را حق دختران نمی دانستند، بانو قدس در خانواده روحانی و مقدس به علوم جدید می اندیشید و تلاش می کرد. ایشان عاشق مطالعه بود و کمتر اتفاق می افتاد روزی را بدون مطالعه کتاب یا روزنامه یا مجله سپری کند. قرائت قرآن کریم جزء برنامه کاری روزانه وی بود و بارها دیوان اشعار حافظ، گلستان سعدی و بسیاری از کتب ادبی و تاریخی و علوم تجربی را خوانده بود و بسیاری از متون گلستان و اشعار حافظ را از بر داشت. علاقه ایشان به مطالعه به حدی بود که در سالهای پایانی عمر خود که به دلیل کهولت سن امکان مطالعه این کتابها را نداشت، یکی از همراهان ایشان این کتابها را برایش می‌خواند. خدیجه علاوه بر مطالعه زیاد از نظر آشنایی و تسلط به سایر فنون و هنرها هم فرد قابلی بود. مادر بزرگش برای آموزش خیاطی معلم خصوصی برای او گرفته بود و به همین دلیل خدیجه در 12 خیاط توانایی شده بود. شاید شما فکر کنید به خاطر این علم و فضل و هنری که ایشان داشت امام خمینی عاشق او شده بود، اما واقعیت این گونه نیست. امام ندیده عاشق ایشان شده بود و به تعبیر آیت الله شاه آبادی، ندیده عاشق شدن مراتبی بالاتر از دیدن و دل دادن دارد، همچون اویس قرنی که هیچگاه محبوب خود یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ندید. او با فرسنگ ها فاصله عطر دلنگیز معشوق را بویید و آنگاه برای دیدار رنج سفر سخت و طولانی را از قرن تا مدینه به جان خرید. بالاخره بعد از 9 ماه پیگیری، خدیجه به درخواست روح الله جواب مثبت داد. این جواب مثبت تا حد زیادی تحت تأثیر سخابی بود که خدیجه دیده بود. او تعبیر خوابهای خود را مبارک بودن این وصلت می دانست و تسلیم امر الهی شد. خدیجه یکی از خوابهای خود را این گونه نقل می کند: خواب دیدم در خانه ای کوچک اتاقی است که 3 مرد در آن نشسته اند و روبروی آن نیز اتاقی که من و یک زن کامل که چادر مخصوصی داشت در آن بودیم. زن کامل به سؤالهای من پاسخ می داد. پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ گفت روبرویی پیغمبر است که عمامه مشکی دارد، در کنارش امیرالمؤمنین که شال سبز بر سر بسته است و طرف دیگر امام حسن علیه السلام که او هم عمامه مشکی دارد. من شدیداً خوشحال شدم و با همان حال پرسیدم پس اینان پیغمبر و امامان من هستند؟ با تلخی گفت تو که اینها را قبول نداری، در حالی که مشت بر سینه ام می زدم با تشر پاسخ دادم چه می گویی؟ آنها را شدیداً دوست دارم و خود را از امت آنان می دانم و هرچه گفته اند گوش داده ام و هرچه بگویند گوش می دهم. در همان حال از خواب پریدم و بدین ترتیب پس از مدت کوتاه از آخرین رویای صادقانه خدیجه مراسم خواستگاری آغاز شد. جالب این که خدیجه نقل می کند خانه‌ای که زندگی مشترک خدیجه و روح الله در آن آغاز شد دقیقاً همان مشخصات رؤیای صادقانه وی را داشته است. ایشان خود می گوید روز بعد از ازدواج متوجه شدم این همان خانه است که در خواب دیدم، این همان اتاقی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام حسن را در عالم رؤیا دیده بودم. حتی همان در و پنجره است، حتی پرده همان پرده است که بعد از خواب مادرم برای من تهیه دیده بود. باور کنید درست همان بود و هیچ فرقی ولو جزئی با آنچه در خواب دیده بودم نداشت. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوش دل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله، با شما خداحافظی میکنم. فرهیختگان ارجمند، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان به تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.